در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ها. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله رب العالمین. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید در این روزهای پاییزی دل و جانتون بهاری باشه، انشالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و باغ ایمانتون آباد. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آجای فرحزاد عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید آجای فرحزاد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان داریم. انشالله که همگی سرحال و با نشاط باشن و ایام ماه ربیع متعلق است به پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام و ایام ورود حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر مقدس قم رو گرامی می‌داریم. انشالله که زیر سایه پیغمبر و اهل بیت همگی زندگی خوش و خرم و شادابی داشته باشه.
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. یک سفره پهن شده، سفره بسیار پربرکتی، یک اقیانوس بسیار وسیعی که از امام سجاد علیه السلام به ما یادگار رسیده و یک میراث ماندگار، صحیفه نورانی سجاد. یه دعای 13مش رو امروز حاجای فرحزاد بر ما خواهند گفت و شرحش رو خواهیم شنید ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 13م درباره طلب حاجت از خدای متعال و رمزهایی که باعث اجابت دعاها و حاجتها میشه و شاید رمزهایی که مانع اجابت دعا میشه و راه طلب حاجت از خدای متعال رو تقریبا در این دعا حضرت به ما نشان میده
که چجوری از خدای متعال چیزی بخوایم
و با چه حالتی بخوایم. اللهم یا منتها مطلب الحاجات. تمام حاجت های ما انتهایش به خدا برمیگرده، یعنی اینکه باید از غیر خدا ناامید بشیم و زمام هم دست اوست، یا اینکه نه اون حاجت هایی که میخواهیم در واقع عزت میخواهیم، غنا میخواهیم، سرفرازی میخواهیم، در واقع اون مخفی سری ما خدا را میخواد، ولی فکر میکنیم که با پول و پست و مقام و عزت مثلا، نه اون خواسته اصلی خود خداست.
کمال مطلق.
رضا انتهای طلب همه حاجات خود خدا متعال هست. و یا من اندهو نیل و طلبات. ای خدایی که تمام حاجت ها و خواسته ها در نزد او هست، یعنی او میتونه گره همه کارها رو باز بکنه. بله. و حاجت همه رو روا بکنه. و و یا من لا یبیع و نعمه بالاثمان، ای خدایی که نعمتهات رو با خرید و فروش و با بها و ثمن نمیفروشی، یعنی خدای متعال عنایاتش و الطافش بدون خرید و فروشه، یعنی نعمت وجود به ما مرحمت کرده، ما همه این نعمت ها رو داریم استفاده میکنیم، در مقابلش چیز از ما نمیگیره که به ما بده، نداده، یعنی بدونی که ما چیزی بدیم به ما مرحمت میکنه.
یا من یعطی من لم یسأله
و من لم یعرفه، کل نعمه که ابتدا نعمتاشو خرید و فروش نمیکنه که میگه من اکسیژنی که الان همه دارن استفاده میکنن، آبی که، فضایی که همه است، وجودی، نعمت های فراوان، همه نعمت ها، لذا همه نعمت ها یا مبتدعا به نعم قبل استحقاقها، یعنی بدون این که ما استحقاق داشته باشیم یا حقمون باشه یا طلبی داشته باشیم، ابتداعا بدون خرید و فروش به ما مرحمت، نعمش به همه موجودات عالم سرازیر بدون این که چیزی از اونا، و تازه اگرم بخوان چیزی بدن از خودشون نیست، باز مال خداست.
بله.
یعنی در واقع ما نمیتونیم در مقابل
نداریم
که بدیم. و یا من لا یکدر و عطایاه و بالامتنان، ای خدایی که داده های خودت رو کدر و نازیبا نمی کنی با منت نهادن، هم خدا در مقابل نعمت ها چیزی از ما نمیگیره و همین که منت نمیگذاره. آخه بعضی هستن یه خدمتی میکنن، هی به انسان بازگو میکنن، هی ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، این خوب نیست. حالا پدر، مادر، معلم، بزرگتر، رفیق، دوست، برادر، خواهر، فامیل، حالا یه خدمتی به انسان کرده، اینقدر به رخ طرف میکشیم،
اون شیرینیش دیگه از بین
میره. لذا میفرماید حضرت که ای خدایی که من چیزهایی که به ما لطف کردی، نعمتها و احسانهایی که کردی با منت گذاری کدر نمی کنی، آلوده نمی کنی، از بین نمی بری. تو روایت هم، تو آیه قرآن هم داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعزا،
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا،
به صدقا هم داره.
بله.
صدقات یا احسان خودتون رو با منت و عزیت، دو چیز مبتل صدقات و احسان ما میشه، یکی با منت، یکی با عذیت کردن. به طرف خدمت میکنی، بعد شکنجش میدی، آزارش میدی، عذیتش میکنی، آبروشو میبری. یا همش سرکوفتش میزنی، من بزرگت کردم، من چنین کردم، من برات این همه چیکار کردم، مخصوصا پدر مادرها، بزرگترها، حالا مسئولین، هر کس
لطفش کلا از بین میره.
آره. اینه که واقعا آدم خیلی مواظب باشه که احسانهاشو، یکی با اذیت کردن و یکی با منت نهادن، از بین نبره. روایت جالبی است از آقا امیرالمومنین علیه السلام، یکی دو تا در این باره بخونم، ولی اصل بحثم روی بحث دیگه است که از جملات اول دعا راجع به این که انسان منت نگذاره. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید یا اهل المعروف والاحسان لا تمنوا باحسانکم، ای کسانی که اهل کارهای خیر هستید، اهل احسان هستید، بعضی هستن خیریه دارن، 70 سال دارن به مردم خدمت میکنن، یا مسئولیتی دارن، خدمتگزار بودن واقعا، بعد میان همه اینا رو با منت گذاشتن و کارهایی که باعث شکنجه و اذیت و آزار طرف میشه، همه رو از بین میبرن، محو میکنن، عبد میکنن. حضرت فرمودن که ای اهل معروف، کار خوب و احسان، لا تمنوا باحسانکم، با احسانتون منت نگذارید، فان الاحسان والمعروف یبتله قبح الامتنان، اون زشتی منت گذاشتن اون کار احسان و معروف رو باطل میکنه، از بین میبره. معمولا ما باید به حساب خدا کار خیر بکنیم و بدون چشم داشت باشه. اگر ما خوبی هایی که به دیگران میکنیم فراموش بکنیم و به حساب خدا واریز بکنیم، دیگه نه طلبکار میشیم، نه همش دنبال هستیم به ما احترام بگذارن، چنین بکنن.
اساسا موجودات عجیبی هستیم وجای فرزاد، با اینکه دستمون خالیه، هیچ چی هم از خودمون نداریم. آره. وقتی سر خدا منت میذاریم،
چه برسه سر بندگان
خدا. آره. خلق خدا.
یا دو رکعت نماز میخوانیم منتظریم که جبرئیل برامون وحی به ما بیاره.
بل.
این واقعا بده. باز حضرت امیر علیه السلام فرمودن جمال الاحسان ترک الامتنان، یعنی زیبایی یک کار خیر و احسان اینه که از منت گذاری فرار بکنیم، منت نگذاریم. جمله دوم این دعا که حضرت می فرمد یا من اندهو نیل الطلبات، ما چیکار کنیم دعاهامون مستجاب بشه، راههایی که میتونه واقعا به خواسته هامون و حاجت هامون ما رو برسانه.
بله.
و شاید یک مانع بزرگی که مانع هست که از اینکه دعای ما مستجاب بشه تو روایات ما هم اشاره شده همین باشه. ببینید این باور و ایمان و اعتقاد در ما باید باشه که یعنی ما خدا رو درست باور نکردیم، درست نشناختیم که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قدرت داره و خدا علمش و حکمتش فراگیره، یعنی به همه راز و رمزها، آینده‌ها، حکمت‌ها، اسرارها، پشت پرده‌ها که این حاجت ما بشه نشه، کدوم اسلحه کدوم بهتره، ما از یک زاویه خیلی محدود می‌بینیم. علم ما هم بسیار محدوده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ولی خدا همه زوایا رو در نظر می‌گیره. اگر ما معرفتمون و فهممون و ایمانمون و درکمون بره بالا که اولا همه کار خداست و به همه چیز هم احاطه داره و اون چی که اسلحه و خیر و ما اگر هزار تا گزینه برای یک انتخاب داریم قطعا خدا اون بهترینشو برای ما انتخاب میکنه و اگر احیانا انتخاب ما انجام نشد این علامتی نیست که اجابت نکرده.
بله.
اجابت کرده، شاید هزار برابر بهترشو انتخاب کرده، ولی ما چون خبر نداریم، جاهلیم، فکر میکنیم دعای ما مستجاب نشده.
یعنی غر زدنای ما خیلی وقتا برمیگره به بی‌معرفتی ما.
بی‌معرفتی، آره، این واقعا بده. ببینید یک کلام قشنگی داره، یکی از رمزهای عدم اجابت دعا اینه که تو روایات داریم که افرادی که دعا میکنن باید شش دنگ خدا را خوشبین باشن، خدا قادر، خدا مهربانه، خدا بهترین ها رو برام انتخاب میکنه و واقعا هم در نگاهشون و در دلشون جز خدا کسی دیگه تکیه‌گاه نباشه. یعنی رمز خیلی مهمی ها. یعنی خیلی هم سوال کردن چرا آقا دعا مستجاب میشه، میگه آقا شما دعا میکنی ولی دلت صد جا هست، میگه خدایا خانه من جور بکن، اما خب بانگ مسکن گفته اینقدر میدم، پدرم هم گفته اینقدر میدم، داداشم هم گفته اینقدر میدم، به اینها بیش از خدا تکیه داریم.
بله.
یعنی اینها رو خیلی صفر گرفتیم، میگیم حالا مثلا خدا هم شاید دستی توی کار ما بگذاره. یعنی به غیر خدا قطعا ما بیشتر تکیه داریم و این دعا مستجاب نمیشه. میگه خدا میگه برو از همونه که،
یعنی فقط و فقط خودش.
واقعا همین جوره. امام حسن مجتبی علیه السلام یک جمله خیلی زیبایی داره، میفرماد من ضمانت میکنم، زمنتو ضمانت میکنم، لمن لم یهجس فی قلبه الا الرضا ان یدعو الله فیستجاب له دعا. اصول کافی جلد دومه. امام مجتبی علیه السلام میفهم من ضمانت میکنم، یعنی چه که تضمینی بگم به کسی که در دل او جز رضایت خدا چیزی دیگه نباشه، یعنی دنبال رضایتمندی خداست، که خدا اونی که خدا دوست داره، اونی که خدا از من راضی میشه. اگر کسی این گونه دعا بکنه که خدایا من این خواسته‌ها رو دارم ولی رضای تو بر من مقدمه و من اصل کارم اینه که تو راضی باشی، اون مهمه برای من. فرمود من ضمانت میکنه تسلیم خدا باشه در این دعا.
بله.
خود ضمانت میکنه خدا خواسته او و دعای او رو مستجاب بکنه. باز یک روایت خیلی زیبایی از امام سجاد علیه السلام که ما سر سفره صحیفه سجادی هم هستیم، اینم در کافی شریفه، من لم یرجو الناس فی شیء و رد امره الی الله عز و جل فی جمیع اموره. کسی که در برنامه ریزیاش به افراد تکیه نکنه، افرادی که خودشون محتاجن، خودشون فقیرن،
بقیه رو کنار خدا نذاره،
نگذاریم. آره آقا این آقا ممکنه یه لحظه دیگه سکته کنه بمیره، من چرا به او تکیه بکنم؟ این آقا خودش محتاجه، ممکنه یه لحظه دیگه ورشکست بشه، یه لحظه دیگه رو برکنارش کنن. باز جمله زیبای امام سجاد علیه السلام داره تو همین صحیفه سجادیه، طلب المحتاج من المحتاج سفاهه. این سفاهت کور اساکش کور دیگه بشه، محتاج گدا بره در خانه یه گدای دیگه بگه آقا کمکم، اون خودش گدای آخه،
که خیلی وقتا اونجا با شدیدتر هم توکل میکنه.
آره، تکیه اون به آدم محتاجه. میفرماد طلب آدم محتاج از یک آدمی که خودش غرق نیاز و احتیاجه، این سفاهت نادانیه، چرا به غیر خدا تکیه میکنی؟ حضرت میفرماد امام سجاد من لم یرجو الناس فی شیء، یعنی مطلق آورده، کسی که در تمام امور به مردم، دنبال مردم کمک گرفتن اب نداره ها، ولی تکیهگاهتون ها نباشن. اگرم گفتم برو از یکی قرض کن، از پدر مادر کمک بکن، هیچی رادی نداره، ولی تکیه‌گاهت خدا باشه. اگر خدا به دل او بندازه، اگر خدا به او توفیق بده، میتونه به شما کمک بکنه. دکتر واسطه شفای مریض هاست، ولی اگر خدا بخواد، اگر تکیه‌ت خدا باشه، دارو، دکتر، دوا، کسب، کار، اینکه آدم بره رو بزنه به کسی بگه آقا کار شغل، این ایراد نداره، ولی تکیه‌گاهمون خدا باشه،
نگاهت اونجا باشه، بقیه رو اسباب و وسیله ببین.
احسن. آره، لذا حضرت میفرمایند من لم یرجو الناس فیشن، امیدت به خدا باشه، تکیه‌گاه در هیچ اموری تکیه‌گاهش مردم نباشن. و رد امره الی الله عزوجل فی جمیع اموره، و کارشو بینی و بین الله واقعا قلبا در همه امور به خدا واگذار کنه، یعنی تکیه‌گاهش خدا باشه. حضرت میفرماید استجاب الله عزوجل له فی کل شیء. این دو تا امام ضمانت کامل دادن. حضرت میفرماید خدای متعال وقتی ببینه این بنده تکیه‌گاهش واقعا فقط خداست و از او میخواد قطع امید از جای دیگه کرده، در تمام امور خدا دعاشو مستجاب خواهد کرد.
اگر بعضیا بگن ما واقعا به شرایطمون همینطوری بوده، همینقدر تکیه کردیم، ولی بازم حاجتمون رو نگرفتیم،
اینطور نیست. یعنی وعده خدا اینجا قطعیه، یعنی یا واقعا تکیه، این گوشه دلش باز به یه جایی میلنگه. ببینید اینجا جاییست که انبیای اعظم حتی گاهی مثلا تکیه دار،
یعنی باید مضطر بشی به معنی،
مضطر به معنی واقعی دیگه. مثلا امن یجیب المضطر، یجیبو قبل از مستره، یجیب المستر یعنی کسی که برید به خدا وعده شده، به خدا وعده شده دیگه چی میخوای؟ اصلا خودش میگه من همراهتم، یا اگرم اون خواستت نشه آرامش بهت میده، راحتی بهت میده، رضایتمندی بهت میده،
تسلیم بهت میده،
بهت میداره. حالا ببینید این چند تا آیه حدیث میخونم، یکمی شاید این بس بهتر جا بیفته. یک بزرگ کلام خیلی زیبا و قشنگی داره که ما این نکته رو کمتر توجه داریم. ایشون میفرماد که ما انواع و اقسام ظلمها رو برای مردم گاهی شرح میدیم. مثلا حق الناس، الان هم این ایام رد مظالم انشاءالله عزیزان یادشون نره، تا آخر ما هم چیزی نمونده، 500 تومان بدون اجازه مراجع، یعنی اجازه دادن که بدن انشاءالله، برای هر کاری که آدم مدیون دین، حتی صدقات معمولیشو به دیت رد مظالم. بعضی موقع ما ظلم رو این میدونیم که همینم هست، مثلا مال کسی، آبروی کسی، غیبت کسی، تهمت به کسی، با دست به کسی بزنیم، با پا به کسی بزنیم، حق کسی رو بخوریم، اینا ظلمه، بلا شک اینا ظلمه. ولی بزرگترین ظلم ها که ما همه مردم ازش غافلین، حتی بزرگان ما گاهی غافلن، که خدا در قرآن میفرماید این که ما به غیر خدا تکیه بکنیم، غیر خدا را صدا بزنیم، از غیر خدا چیز بخوایم، که این شرکه. و خدا میفهمه شرک ظلم بزرگه، ان شرکه لظلم عظیم. حضرت لقمان سلام الله علیه به فرزندش میگه یا بنی لا تشرک بالله، برای خدا شریک قائل نشو. این البته شرک انواع و اقسام داره، یکی این که بگه واقعا کسی بگه خدای دیگه ای هست، این خیلی گناه نابخشودنی، یک به این ما کمتر مبتلا هستیم که در اصول دین واقعا. ولی از اینجا که میای پایین، غیر خدا را رزاق میدونیم، غیر خدا را همه کاره میدونیم، به غیر خدا را حلال مشکلات میدونیم، دخل مزرعه
و غالبا به نوعی اکثر ما مبتلا هستیم.
یعنی این شکل، اینم یک گناه بزرگیه واقعا، یعنی از نظر معنا و اخلاق واقعا گناه بزرگیه. حالا باز آیه براتون بخونم، آیات آخر سوره مبارکه یونس علیه السلام، خیلی آیاتش دلنشینه مثل همه آیات. اعوذ بالله من الشیطان، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. خیلی تصریح آیه است، غیر خدا را نخوان، صدا نزن، یعنی هی در خانه افراد این اون نرو، از این اون چیز نخواهه، از خدا بخواه، تکیه‌گاهت خود. و لا تدعو من دون الله، غیر خدا را دعوت نکن، صدا نکن، نخوان، که اینا نفع و ضرری بدون اذن خدا نمیتونن برات داشته باشن. اگر در خانه غیر خدا را رفتی و تکیه کردی و همش به او التماس کردی، فانک اذن من الظالمین، سری تو هم جزء ظالما هستی. یعنی ظلم فقط گرفتن مال کسی یا بردن آبروی کسی نیست، بزرگترین ظلم اینه که ما از خدا روگردان شدیم، بزرگترین ظلم اینه که خدا هست، همه کاره، از خیر و رازقینه، ما میریم در خانه گدا گدایی میکنیم،
چشم امیدمون به دستای دیگران باشه،
دیگرانه. این خیلی گناه، خیلی هم شایع است. بعد خدای مهربان دنبالش میفرماد که و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب برحمته من یشاء و هو الغفور الرحیم. خیلی آیات زیباست. خدا میفرماد اگر خدا بخواد زمینت بزنه، ضرری متوجه تو بشه، مریضی بهت بده، مرگی بده، بیماری بده، همه عالم جمع بشن، غیر از خدا میتونه اونو برداره؟
اصلا برد.
نمیتونه برداره. این واقعیه. اینو فقط باید باور کنیم. و این سریع قرآن دیگه، و این یمسس کلاهو به زرن، یعنی اگه خدا بهت برسان مس بهت برسانه ضرری، زر، غیر از خدا کی میتونه اونو برش داره؟ تمام پزشکا جمع بشن، ولی خدا اراده کرده این مریض باشه، اراده کرده این مریض بمیره، اراده که دوام داشته باشه، نمیتونن کاری بکنن، بدون اذن خدا نمیتونن. و این یمسس کلاهو به زرن فلا کاشف له الا هو، غیر از خدا نمیتونه اون زر رو برداره.
و اگرم بخواد خیری برسونه
اون ورش هم، و این یورد که به خیر، خدا میخواد یه کسی رو عزیز کنه، کسی رو بالا ببره، همه جمع بشن زمینش بزنن، اونا زمین میخورن ولی این میره بالا. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله، کسی جلو فضل و خیر خدا رو نمیتونه بگیره. یوسیبو به رحمته من یشا، رحمت او به هر کس که او اراده کنه میرسه. بیایم از خدا کمک بخوایم. از...
این یک بشارت به نظرم بسیار بی‌نظیری است برای اینکه ما راحت تکیه بکنیم.
راحت خیالمون راحت، چقدر راحت میشیم، چقدر اصلا وقتی آدم تکیهگاش چند نفرن براش کاری بکنن نکنن، هزارها اصلا پراکندگی آدم داره.
حسبنا الله و نعم الوکیل.
از قدیم آقای دولابی همیشه میگفتن که آدمی که عصبانی میشه میگه کاش سر و کارم با یکی بیشتر نبود. آقا سر و کارم با یکی بیشتر نیست، اون یکی رو باید پیدا بکنی که اون همه کاره است. اگه او رو ببینی با او یکی بشی تمام مشکلات حله، ولی اگر با او یکی نشید مشکل رو مشکل، از این چاله به اون چاله، هیچ وقت حل نمیشه. مشکل ما اینه که تکیه‌گاهمون خدا نیست، غیر خداست، همش زمین میخوری، همش گرفتار میشیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سلام بیان زیبایی دارن، ما همه دوست داریم نیرومندترین، پر انرژی ترین انسانای عالم باشیم، چیکار بکنیم؟ یعنی از همه انرژیمون، نیرومون، قوتمون بیشتر باشه. حضرت فرمود من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله،
باید وصل به اون قوی عزیز بشه،
به اون ان الله علی کل شیء، بر هر چیزی قدرت داره، هر چیزی میتونه بهت میده. یعنی اگر تو قشنگ با او به قول ما یگانه بشی، واقعا با او قاطی
دل بدی،
دل بدی، شک نکنی. حالا اجازه بدید دو سه تا داستان بگم که مطلب بیشتر
بفهمید.
این که من عرض کردم قبح و زشتی این که ما خدا میفرماد که این غیر خدا رو خواندن تو ظالمی، این شرک، گناه بدیه، بد گناهیه. آیه قرآن هم باز داریم، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اونایی که به خدا ایمان میارن ایمانشون رو با ظلم قاطی نکنن، ظلم یعنی غیر خدا رو قاطی نکنن. یا حدیث داریم کنار پیغمبر، پیغمبر دیگه بدل درست نکنن، کنار امام واقعی، امام به حج، امام بدل درست نکنن. اگر کنار خدا بدل نداشتی، کنار پیغمبر بدل نداشتی، تو رستگار، اولای که لهم الامن و هم مهتدون، اینا واقعا هدایت شده کاملا امن. الان تمام بشر دنبال آرامش میگرده، این گم شده بشر یکیش آرامشه.
بله.
آرامش اینه که بیا زیر پرچم خدا، زیر پرچم چهارده مسیح، بدل هم برای اینا درست نکنی. این داستان رو مرحوم آیت الله بهادینی خیلی زیاد تکرارن
می‌فرمودن.
خود ایشون هم خیلی اهل توکل بودن، یعنی واقعا همه وجودش توجه به خدا و توکل به خدا بود، یکی از شاخص‌های مهمشون. ایشون می‌فرمودن که وقتی که مرحوم حاجی عبدالکریم حائری رحمت الله علیه در عراق بودن دیگه، از نجف برگشتن و نجف و کربلا، همونجا درس می‌دادن اونجا، وقت بزرگان قوم آمدن به ایشون التماس کردن، اصرار کردن، ایشون رو آوردن قوم
که حوزه رو تأسیس،
حوزه رو تأسیس بکنن. گفت به ایشون عرض کردم این روایاتی که داره آخر الزمان حوزه میشه و علم از نجف جمع. ایشون خلاصه استخاره کردن، خوب مانده اومدن. خب قبل از اینکه ایشون بیان سه عالم برجسته در قوم بودن، مرحوم آیت الله صد، صدرالدین صد، مرحوم آیت الله حجت، مرحوم آیت الله عزم بزرگ شما خونساری، اسد محمد تقی خونساری. خب اینا تقریبا در موازات هم بودن. خب اینا دیگه قهرن خودشون استقبال کردن و کارها رو بهشون واگذار کردن، ایشون در اینا در کنار قرار گرفتن. خب وقتی که مرجعیت، ایشون هم 15 سال مرجعیت مطلق رو به دست گرفتن، واقعا هم شخص فوق‌العاده‌ای بوده. حضرت امام تو همین 40 حدیث تعریف‌های عجیبی از حاج شیخ عبدالکریم داره که ایشون بعضی شب‌ها بدون عمامه، بدون عبا، با قبا و یک کلا میرفت به فقرا میرسید. خیلی آدم افتاده بوده، متواضع بوده، زعیم کل عالم تشیع بوده، ولی واقعا فوق‌العاده بوده.
عجیب.
در ادبش تام آی بهادینی هم میگه واقعا حاج شیخ فوق‌العاده بود.
چه برکتی هم خدا بده،
چه برکتی واقعا. شاید تنها درسی که آقای شریعتی عزیز قبل از درس روزه امام حسین هر روز توسل خونده میشد، بعد درس شد. ما همچین درسی تو نه نجف داریم نه قم.
درس شیخ عبدالکریم.
حاج شیخ عبدالکریم بله میگم من هر چه دارم به برکت امام حسین، داستانای مفصل داره. هر روز یک نفر یک شعری روزه سلام به امام حسین میداد، فضا خیلی نورانی میشد،
درس شروع میکرد.
درس شروع میکرد هر روز. خب ایشون وقتی که اومدن و حوزه مرتب شد اینا، شهریه برای طلبا میذارن، ماهانه میدن. خب شهریه برای طلبا میذارن، امتحان میگیرن، رتبه میدن. ولی خب مثل اونایی که مثل آیت الله حجت، آیت الله خونساری، آیت الله سعد، اینا که در این حد نبودن، اونا خودشون در حد مرجعیت بودن. اینا رو خصوصی مثلا افرادی رو میفرستادن که ما شیشتون در خدمت شما هستیم، عوامری کاری باشه در خدمت. اینو خیلی آقای بادین خوشش میومد از این داستان. خب ایشون یه جمعی رو، یه نفر رو عوض میخوام، یه نفر رو خلوت میبینه، به ایشون میگه که شما از طرف من میری خدمت آیت الله حجت آسد محمد، که واقعا ایشون هم فوق العاده،
یعنی دونه دونه اینا در
بله.
حد مرجعیت
بله بله بله, بله. بعدم رساله داشتن خودشون بله. بعد میری خدمت ایشون، وقتی که تو اتاق کسی نیست، دو به دو هستید خلوته، به ایشون میگه من از طرف شیخ عبدالکریم اومدم، نمیگه آیت الله عظما از این حرفا، حلقا از طرف عبدالکریم، از طرف عبدالکریم اومدم در خدمت شما هستم. حالا که این زعامت و مرجعیت دوش ما افتاده دیگه، ایشون اونها هم قهرن مراجعات ندارن دیگه، کسی به اونها مراجعه نمیکنه، من شیشتون در خدمت شما هستم،
هر چی خواستید به خود من بگید،
امری، اشاره، پولی، سفارشی، هر چیزی، فقط از تو به یک اشاره از من به سر دویدم. خب خیلی هم قشنگ زیبا، ما که نرفتیم سراغ شیخ عبدالکریم، اون اومده سراغ ما.
بله.
یعنی اون آقا بزرگتر لطف کرد اومده سراغ ما. خب این نماینده ایشون هم میاد در خلوت خدمت آقای حجت زانو میزنه و به ایشون میگه که من از طرف آقای حجت اومدم و ایشون هم فرد کردن که خدمت شما عرض کنن، عبدالکریم با همه وجود سرتاپا سرتاپا قامت در خدمت شماست. خب اگه ما بودیم میگفتیم خب الحمدلله عظیم، بعد هر پیش اومدی کاری فوری، سفارش، تلفنی، پیامی،
دست خطی،
آره زحمتش هم رو ما نیست. روش ایشون یک تعاملی میکنن، میفرماد که از طرف من به آقا سلام برسان و به آقا بگو که ما به کریم خیلی احتیاج داریم ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاج نداریم.
الله اکبر.
خیلی واقعا این جمله با هزار من طلا هم بنویسن کمه.
این ثمره همون توکل و اعتماد
به خدا
و همون معرفت.
معرفت داره. ما یعنی ببین نماینده امام زمان، نائب عام، یک مرجع بزرگ، محترمانه پیغام میاره که آقا ما شیشتون در اختیار شما هستیم.
با کمال تواضع.
تواضع. قطعا نه منت میگذاشته، نه بهم. چیزی میخواسته، یعنی خالصانه بوده. ولی این طرفو ببین. میگه به او بگو ما به کریم یا من اندهون نیل و طلبات، راه رسیدن به همه خواستا فقط و فقط و فقط خداست.
به کریم احتیاج داریم،
به کریم همه ذرات وجودمون، همه نفس هامون کریم یا کریم میگه. آقای بادین یکی از ذکرهایی که خیلی میگفتن یا کریم بود، یعنی بلند میشدم یا کریم، از ذکرهایی که زیاد میفهمه
یا کریم.
ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاج نداریم، هیچ احتیاج نداریم. من به عبدالکریم تکیه کنم، یه ساعت دیگه به رحمت خدا بره، من چه خاکی به سر بکنم؟ هیچی ندارم. تکیه‌گامون چرا خدا غیر خدا؟
و اگر ما درست تکیه کنیم، به نظر من ما هم صاحب همین مناعت تب خواهیم شد.
حتما همینجوره. ما افراد عادی هم داشتیم که به این مقام توکل رسیدن، بزرگانی که واقعا ما دیدیم عالم هم نبودن ولی ایمان، باورها، تکیه‌گاهشون واقعا خدا بود.
چقدر عزتمندانه زندگی
کردن. حالا اسم آقای حجت آوردم که خیلی فوق‌العاده بوده، آقای بادینی هم گفتن خیلی فوق‌العاده بوده. ارواح انبیا میگن در موقعی که ایشون فوت کرد به استقبال روح ایشون آمدن، خیلی داستان مفصلی داره. استاد محمد تقی خونساری رحمت الله علیه که معروفه، ایشون نماز باران خوندن و باران آمد.
بله.
که دیگه ثبت شده به نامشون این کرامت. ولی یه نکته جالبی که کمتر گفته شده، مرحوم آقای خونساری مشورت کرده بودن با بعضی از علما که آیا من برم نماز باران بخونم یا نخونم، ممکنه باران نیاد، آبرو حوزه بره، آبرو علما، آبرو شخص مهم نیست. اکثرا گفتن برید بخونید، ان شاء الله باران میاد. از جمله آقای حجت بهشون گفتن که برید حتما بخونید. وقتی که ایشون باید آداب داره سه روز روزه بگیرن برن تو صحرا بیرون شهر، وقتی که ایشون اون روزی که میاد باران نماز باران رو بخونن، مرحوم آقای حجت میرن تو زیر زمین خونهشون. خیلی عجیبه، این جز اسرار واقعا. خلاصه رو زمین میشینه رو خاک، اینقدر امن یجیب، اینقدر به خدا التماس میکنه خدایا آبروی این سید، آبروی این آقا رو نبر، کسی که به موازی ایشون بوده، متوجه؟ به خدا میگه خدایا تا باران نفرستی من از این زیر زمین بیرون نمیام.
الله،
یعنی در خلوت میاد تو زیر زمین با خدا خلوت میکنه، اونقدر گریه و زجناله میزنه که آبروی این آقا رو حفظ بکن. اگه ما اینطور باشیم چه خواهد شد؟ یعنی اینقدر خیرخواه هم باشیم، دلسوز هم باشیم که صدای شرشر باران میبینه تو حیات میاد، بعد از زیر زمین میاد بالا. یه همچین اخلاص، یه همچین بزرگواری، یه همچین فداکاری.
علی القاعده اهل ایمان باید همینطور یک دل باشن، همدل باشن، در کنار هم باشن.
آره،
من و توی در کار
نباشه. اگر اینطور باشه چه خواهد شد؟ یه بزرگواری. کلام خیلی قشنگی داشت، حالا وقتم داره میگذره. ایشون میفهمیدن من قبح این که به دیگری رو زدن چقدر زشته، چقدر بده پیش خدا، که ان شرک لظلم، درک نمیکردم. یه موقعی بچه‌ای تو خونه داشتیم، بچه کوچیکی بود، دیدم که این بچه وضع مالیش خیلی خوب شده، بچه که نه کار داره نه کوچیکه، همش پفک و بستنی و شکلات اینا. یه کمی نظارت کردیم به اینجا رسیدیم که این بچه یه موقع یک مهمان عزیزی آمده منزل ما، موقعی که از منزل میرفته بیرون یه پولی به این بچه داده، هدیه داده، مثلا عیدی بچه این آقاست. این آقا، این بچه بد هوا شده دیگه، فکر کرده که هر مهمانی که میاد،
آها،
آره، اگر خودش داد شده، اگر ندا
دیگه باید بگیره.
آره دیگه، می اومده دم در، آره، میگفته من بچه فلانی حالا خودم بعد هوا شده بود. آره، آره. ایام عید نوروز هم گاهی همین اتفاق میفته. هر مهمانی که میاد میخواد مثلا دستمال تو جیبش بیاره، به اساس
عرق
سوخته عیدی بده. آره. بعد هوا میشن. عرضم بزرگ شما که ما رسد بعدم خیلی بهم سنگین اومد که بچه من بیاد مهمانای آبرومندی که میان بیاد جیب اینا رو به قول ما تیغ بزنه بگیره، مثل اینکه خانم من بیاد سر کوچه بیسته بگه فرهزاد من کمک نمیکنه، به دادم کمکم، اصلا من دیگه آبرو میمونه برام. بعد فهمیدم این که خدا میگه من هر گناهی رو میبخشم، ولی اینکه پیش غیر من بری نمیبخشم. خدا غیوره، خدا همه کاره ماست
و ناامیدت میکنه،
ناامیدت میکنه، میبرمت. یعنی اینقدر از اون طرف به صدمه میرسه که دلت از اون کنده بشه. لاقطعن عمل کل من یعملی یعمل غیری بلیس به خاک ذلت و لاکسونه ثوب المذلت فی الناس. گفت بعد فهمیدم که این چه گناه بزرگیه. حالا نمونه های زیادی من نوشتم از داستان های قرآنی که افرادی که به غیر خدا تکیه کردن چقدر صدمه خوردن و کسانی که به خدا تکیه کردن چقدر هم به اوج عزت رسیدن.
بسیار خوب. آقا خیلی نکات خوبی
باشه.
خدا خیرتون بده انشالله. انشالله زندگیمون سراسر توکل باشه، سراسر معرفت باشه، سراسر ایمان به معنای واقعی نسبت به خدای متعال باشه، که آرامش انشالله برای همیشه مهمان قلب و زندگی ما خواهد شد انشالله. دوستان عزیزم، امروز آیات نورانی سوره مبارکه زاریات رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه آقای فرهزاد عزیز و در محضر و در معیت شما خواهیم بود انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلي على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
دوشنبه هایی که متبرک و مزین به نام سید الشهدا علیه السلام و همینطور امام مجتبی کریم اهل بیت انشاءالله زیارت مدینه منوره زیارت کربلای معلا نصیب همتون بشه انشاءالله با احترام با سمت خدا همراه شما هستیم از لطف و محبت همیشگیتون صمیمانه سپاسگزاریم اشاره قرآنی را جای فرحزاد بفرمایند و زمیمه بکنند بهش فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بهترین مدرک برای صلوات آیه صلوات مخصوصا ماه ربیع هم هست خدا چی کار میکنه ملائکه چی کار میکنن ان الله و ملائکته یصلون یک حدیث جالبی دیدم یک یهودی به مولا علی علیه السلام گفت آقا شما میگید که پیغمبرتون خیلی فضیلت داره در حالی که خدا به ملائکه امر کرده به حضرت آدم سجده کنن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که خدا در همه عمر و همه عمر حضرت آدم یک بار وقتی روح درش دمید خدا به ملائکه امر کرد که سجده کنن یک بار
بله
تازه اونم باز در روایت دیگه داریم که به خاطر نوری بود که از پیغمبر و اهل بیت در صلب حضرت آدم علیه السلام ولی خدا درباره پیغمبر ما برای ابدیت و همیشه میگه ان الله و ملائکته یصلون اونجا فقط ملائکه سجده کردن یک بار
اینجا دائما صلوات و
دائم هم خود خدا هم ملائکه ان الله و ملائکته یصلون یصلون همین همیشه و بعد از اینکه خدا میگه من این کارو میکنم ملائکه این کارو میکنن یا ایها الذین آمنو ان شاء الله چند تا صلوات صلوا علیه و سلموا تسلیما
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل خیلی ذکر آرام بخشی
خیلی همه چی توش هست
همه چی توش هست خیلی خوب اللهم صل على محمد و آل محمد اشاره قرآنی رو بفهمید تا جای فرحسن.
بله، در این صفحه 522 آیه 50 خدای مهربان میفرماید ففر رو الالله انی لکم منه نذیر مبین. نمیگه معمولی برید به طرف خدا، یعنی فرار بکنید به سوی خدا. آدمی که فرار میکنه دیگه سعی میکنه هر چی که میتونه با سرعت بره، با شتاب بره، چیزایی که لازم نیست بر نداره، چون غیر خدا آدم رو زمینگیر میکنن، بیچاره میکنن، گرفتار. همین بحثی که داشتیم،
بله،
نیازهامون رو برطرف نمیتونن بکنن، برطرفم بکنن منت میگذارن، اذیت میکنن، طلب میکنن از آدم. ولذا اونی که میتونه هم مشکلات رو از ما دور بکنه و هم همه خواسته ها ما رو برآورده کنه خود خدای متعاله. ولذا خدا میگه فرار کنید به سوی خدا، با شتاب به طرف خدا برید. انی لکم منه، من شما رو هشدار دهنده و بیم دهنده آشکارا هست خدای متعال برای شما. اگر اونایی که میخوان به نور برسن، به آرامش برسن، به خوشی برسن، همه حاجتا برآورده بشه، راهش ارتباط مستقیم با خدای متعال.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یک کتاب پیش روی من هست، دوستانی که اهل مطالعه هستند، دوستانی که دنبال حکایت‌های ناب می‌گردند، دوستانی که دنبال روایت‌های بسیار نورانی می‌گردند، میتونن مجموعه از این حکایت‌ها و روایت‌ها رو در کشکول حاجی فرحزاد مطالعه بکنن. من توصیه می‌کنم دوستانی که میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و دوست دارن که تهیه بکنن و مطالعه بکنن و بهره مند بشن، حکایت هایی که تو زندگی ما میتونه راهگشا باشه، موضوع خاصی هم نداره، از همین اول که شروع بکنید با تنوع بسیار بالا در موضوعات و گزینش مطالب میتونید راه رسم زندگی رو انشالله یاد بگیرید. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید پیامک خودتون ارسال بکنید، هم برای دریافت این کتاب و کتاب های دیگه که در طول هفته ها و ماه ها و سال ها در برنامه سمت خدا معرفی شده درخواستتون رو اعلام بکنید و دوستان انشالله شما راهنمایی میکنن که چطور این کتاب ها به دستتون برسه. انشالله مطالعه بکنید، ما رو هم دعا بکنید انشالله.
یه توضیح مختصری آقای شریعتی بدم؟
بله بفرمایید.
چون این کتاب جلدای متعدد هم ممکنه داشته باشه، ما از دیرباز هفته کتابخونی هم پشت سر گذاشتیم.
بله،
خیلی حال مطالعه ندارن، حتی اونایی که اهل کتابم هستن، اهل مطالعه هستن، روایت اول کتاب آوردن. حضرت امیر میفرماد که روح آدم و قلب انسان ملول میشه، لذا فبتغوا لها طرائف الحکم. چیزهای متنوع، اصلا کشکول اسمش روشه دیگه.
بله،
کشکول یعنی چیز موضوع خاصی نیست. بنده سعی داشتم در طول زندگی روایت ناب، حکایت ناب، حتی این کتاب لطائف، طنز، لطیفه، شعرها، شعرهای ناب ما دادیم به افرادی که اصلا اهل ذوق خواندن کتاب نداشتن. میگن حاج آقا این کتاب زمین نتونستیم بگذاریم.
نه خیلی، این تنوعش خودش خیلی کمک میکنه.
آره، یعنی حتی اونایی که اهل مطالعه علمی و مباحث هستن سعی بکنن برای رفع خستگیشون کتابای کشکول رو مطالعه بکنن.
ان شاء الله. خیلی خوب. آره، خیلی ممنون، متشکرم. اون اسامی حضرت خدیجه رو هم دوستانی که نامشون مزین به نام خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها هست، 14 نفر گفتیم به قید قرعه اسامیشون انتخاب شده و در سایت ما ان شاء الله امروز بعد از برنامه قرار داده خواهد شد و دوستان میتونن مراجعه بکنند و اسامی خودشون رو ببینند و انشالله هدایای ما مبارکشون باشه.
برای به اصطلاح اونایی هم که هفته قبل قرعه کشی کردیم برای کتاب ماه ولایت، برای
کربلا و مشهد مقدس و هدیه نقدی،
هدیه نقدی الان خیلی هاشون پرداخت شده.
بله،
اونایی که به اصطلاح میتونن به سایت مراجعه کنن، اسمشون هست، هم اونا رو انشالله مشهد و کربلا میفرستیم و هم در آینده نزدیک هم داریم برنامه ریزی میکنیم که اونهایی که وعده دادیم که مشهد نرفتن به اصطلاح به قید قرعه راهکاراشو میگیم انشالله. مشهدیارم انشالله ایام فصل خوبی، فصل زیارت امام مشتوم علیه السلام، اونا رو اعزام خواهیم کرد
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شاید کمتر از 2-3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. حاجی فرحزاد یک جمع‌بندی از فرمایشاتون بفرمایند و دعا بکنند و انشالله از محضرتون مرخص بشه.
بله، این هفتم چون به نام شهید مدرس هم نامگذاری شده، شاید یکی از ویژگی های شهید مدرس هم همین بحثی بود که ما داشتیم. یعنی ایشون واقعا به هیچ کس تکیه نمی کرد، شهید مدرس ها. یعنی یک کسی که حالا میدونی امام رحمت الله علیه یک امت پشت سرش بودن.
بله،
زمان شهید مدرس اینطور نبود. رضا خان با تبلیغات سود جمعیت رو جمع کرده بودن تو مجلس، پشت مجلس میگفتن مرگ بر مدرس. ایشون میگفت درود بر خودم. یعنی تک، یعنی یک تنه در مقابل رضاخان که قلدری بود که خیلی وحشتناک بود، مسجد گوهرشاد آدم میکشت. یعنی این آقا توکلش، زهدش، بی‌طمع بودنش، آزادمنشیش،
این که نترسی یعنی درست توکل کردی،
همین لذا کسی که من اراد ان یکون اغون ناس، هیچی نداشت، نه پول داشت نه ثروت داشت. ایشون 5 دوره نماینده مجلس بوده، مدتی نایب رئیس مجلس بوده، ولی سوء استفاده نکرد از این زمان مقامش پستش. و مرحوم آقای بهادینی خدا رحمتشون به ایشون خیلی عشق می‌ورزید و ارادت، با این سن بالا ایشون مشهد که مشرف شدن فرمودن منو ببرید کاشمر به زیارت ایشون، و ایشون اون موقع اعلام کردن که به رضاخان یک روزی قبر من مزار و زیارتگاه خواهد شد. اصلا کسی فکر نمی‌کرد. ایشون رو یک بار ترور کردن ولی ترور ناموفق بود، مدت‌ها حبس بود، مدت‌ها زندان بود. ببین وقتی آدم با خدا باشه وظیفه‌شو انجام بده همیشه آرامش داره. هر کجا تو با منی من خوشدلم، گرچه باشد غر چاهی منزلم. آخرم که مشکوکن ایشون رو به حالت به اصطلاح چیزی گردنش انداختن مامورا رضاخان، به شهادت رسوندن ایشون رو، ولی خب سرفرازانه زندگی کرد و عزتمندانه در راه خدا به شهادت رسید.
خداوند ان شاء الله رحمتشون بکنه. این روحانی بسیار محکم استوار و این سیاستمداری که درس‌های بزرگی در طول تاریخ به همه ما و سیاستمداران ما داده و خواهد داد ان شاء الله. دعا بفرمایید ان شاء الله خداحافظی بکنید.
خدایا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به ما ایمان، معرفت، توکل کامل عنایت بفرما.
الهی آمین.
قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد همه من رو جزو بهترین یاران اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
به حق محمد و آل محمد همه مریض ها، مریض های مد نظر عافیت کامل مرحمت بفرما. اونایی که همسر ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، اولاد ندارن، به حق محمد و آل محمد بهشون مرحمت بفرما. باران رحمتت رو بیش از این با عافیت بر ما نازل بفرما. انشالله همه عزیزان با یگانگی با خدای متعال مستجاب و دعوه بشن و همه حاجتاشون برآورده بشه
ان شاء الله،
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد، محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرحزاد، خیلی ممنون از توجهتون. دلامون رو روانه مدینه منوره بکنیم و به پیامبر مهربانی ها با دل و جان سلام کنیم و صلوات بفرستیم تا فردا و سلامی دوباره. متشکرم ازتون حاجی فرحزاد.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.